بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در ضمن مباحث مربوط به معاد جسمانی در حالی که دو فصل دیگر هنوز از این مباحث باقی مونده، در این فصل 32 گریزی زدن باز به بحث معاد روحانی، با اینکه در باب 10 یعنی قبل از مباحث معاد جسمانی معاد روحانی رو مطرح کرده بودن، ولیکن باز هم در اینجا اشاره ای دارن باز با یک بیان دیگری غیر از اون بیانی که در باب 10 در معاد روحانی گذشت. در اینجا اشاره فرمودن به معاد روحانی و درجات سیر و سلوک الالله و وصول به جنت حقیقی رو که همون جنت لقاء هست، یا به تعبیر دیگر جنت ذات و جنت صفات است، اینها رو در این فصل بیان فرمودن. و در مقابلش هم درکات بعد از حق تبارک و تعالی و وصول به نار حقیقی که محرومیت از جنت حقیقی باشه، یا همون آتش فراق باشه به تعبیر خواجه عبدالله انصاری، اینا رو در این فصل البته خیلی کوتاه در حد مثلا 2-3 صفحه شاید 3 صفحه هم نمیشه، یه مطالب کلی در این باب فرمودن. و همونطور که دیروز هم عرض شد، این فصل یه دستور مانندی هست و یک نسخه اجمالی و کلی هست برای سیر و سلوک، برای کسی که قصدش این استش که به لذات حقیقی دست پیدا بکنه و لذت معارف رو، نیل به معارف، نیل به حقایق رو بچشد، بالاتر از لذت‌های حسی و لذت‌های محسوس و لذت‌های جسمانی، آره چه لذت‌های دنیوی باشه و چه لذات اخروی باشه از قبیل حور و قصور و نعمت‌های بهشتی، نه، بالاتر از اینها رو طالب هست، دنبال لذات عقلی هست، دنبال لذات معنوی هست. حالا مطالبی رو دیروز برای وارد شدن در این فصل، که این فصل رو هم ایشون عرض می کنم از به تعبیر خودشون بعض محققین نقل قول فرمودن، مطالبی رو مقدمتاً برای اینکه تمهیدی باشه نسبت به ورود در بحث این فصل دیروز عرض کردیم. حالا در ادامهش هم باز چند تا مطلب رو هم تا جایی که برسیم امروز عرض میکنیم. یک مطلب این استش که همونطور که دیروز گفته شد، جنت ذات عبارت است از فنای ذاتی، جنت صفات عبارت است از فنای صفاتی، جنت افعال هم عبارت است از فنای افعالی، که در عرفان نه در کلام از این اقسام ثلاثه فنا تعبیر میشه به سه قسم توحید: توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. لا اله الا الله وحده وحده وحده، که هر کدام از این وحدهوها اشاره به یکی از این سه قسم توحید هست. در عرفان توحید افعالی که میگن یعنی فنای افعالی، توحید صفاتی که میگن یعنی فنای صفاتی، توحید ذاتی که میگن یعنی فنای ذاتی. فنا یعنی چی؟ که توحیدی که در عرفان میگن به معنای فنا هست. مرحوم حاجی در منظومه حکمت، در اواخر منظومه حکمت، این فنا رو معنا فرمودن در بحث تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی و بیان مراتب چهارگانه هر کدام، چون که عقل عملی خب مراتبی داره که عبارت است از هر کدام عرض میکنم مراتبی دارن. حالا مراتب عقل نظری 4 تاست، مراتب عقل نظری 3 تاست که باز یکیشم تقسیم میشه به 3 قسم: تجلیه و 4 تا، تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا، هر کدام 4 تا، عقل نظری و عقل عملی. منتها فنا باز خودش همین 3 قسم میشه: ذاتی، صفاتی، افعالی. در اونجا مرحوم حاجی فنا رو تعریف کردن با این بیت که فنا شهود و کل زی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری. فنا شهود و کل زی ظهورن، هر چیزی که در این عالم ظهور داره، حالا چه در دایره افعال، چه در دایره صفات، چه در دایره ذوات، هر فعلی که در این عالم ظهور داره، هر صفتی که در این عالم ظهور داره، هر ذاتی که در این عالم یعنی وجود، ذات یعنی وجود ظهور داره، این رو اگر شخص شهود بکنه، صحبت رؤیت است، صحبت دیدن است، نه صحبت دانستن، صحبت ادراک شهودی، ادراک حضوری. اگر این چیزی که در عالم ظهور داره، اگر انسان این رو به گونه ای مشاهده بکند که مستهلک و فانی باشه، در نور نور نور، نور نور یعنی خداوند، یعنی در نور وجود خداوند، هر چیزی رو فانی و محو در نور وجود خداوند ببیند، این میشه فنا، این تعریف فناست. حالا اگر فعل، اون فعلی که در عالم ظهور داره، اون رو فانی و محو و نابود ببیند در نور وجود فعل خداوند، این میشه فنای فعلی، فنای افعالی. اگر صفت است، اون رو فانی ببیند در نور وجود صفت خداوند، این میشه فنای صفاتی. و اگر ذات و وجود است، اون رو فانی ببینه در نور وجود ذات پروردگار، اینم میشه فنای ذاتی. این اقسام سگانه، اینا رو بهشون توحید میگن، یعنی اون توحیدی که در عرفان میگن، اونی که ابن الرئیس، شیخ الرئیس ابن سینا در نمط نهم مقامات العارفین الاشارات و تنبیهات میگه العارف الشجاعون، که یکی از خصلت‌ها و اوصاف عارفان شجاعته، اون به خاطر اینه که اینها دم از چنین توحیدی میزنن. خب معلومه اگر کسی واقعا به این درجه از رؤیت باطنی، رؤیت قلبی، کشف و شهود، نه این رؤیت ظاهری که رؤیت حسی باشه و با چشم باشه، خب واقعا اگر به چنین بصیرتی کسی برسه، اون وقت دیگه موحد اگر زر بریزی برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس، بر این است آیین توحید و بس. خب این معلومه اگه کسی به این درجه واقعا برسه که همش خدا رو ببینه، حالا در دایره افعال، در دایره صفات، در دایره ذوات و وجودات، خب معلوم است که به چنین شجاعتی میرسه، به چنین مرتبه‌ای. خب اینم معنای فناست. حالا این که خب مربوط بود به همون مطلب آخری که دیروز عرض کردم، اون چه که حالا شروع مطلب جدید هست که حالا در ادامه همین مطلبم هست برای بحث امروز، اینه که فنای ذاتی دو قسمه، یکی فنای ذاتی هلاک و یکی فنای ذاتی استهلاک. فنای ذاتی که عبارت است از شهود ذوات و وجودات ممکنات مستهلک و فانی و محو در نور وجود ذات پروردگار، این خودش دو قسمه، یه فنای ذاتی هلاک هست، یه فنای ذاتی استهلاک. فنای ذاتی هلاک مربوط به قیامته، مربوط به قیامت کبراست، مربوط به تامت الکبراست که قرآن کریم می‌فرماید فاذا جاءت تامت الکبرا یوم یتذکر الانسان ما سعا الی آخر. اون مربوط به قیامت کبراست. در تامت الکبرا یکی از مقالات کوتاهی که باز از حقیر هست در جلد هفته دارت المعارف که آخرین جلدی است که از چاپ در آمده فعلا، همین تامت الکبرا هست. این مربوط به قیامت کبراست، یعنی در قیامت کبرا خداوند به اسم الواحد القهار، که این اسم ترکیبیه، نه اینکه مثلا دو تا اسم باشه، که جمع واحد و قهار میشه احد، با اسم الواحد القهار خداوند تجلی میکنه بر ممکنات، بر کسرات، و همه کسرات محو و نابود میشن. هیچ، یعنی جز ذات حق تبارک و تعالی، هیچ موجودی باقی نمیمونه. حتی ملائکه، حتی اونا هم باقی نمیمونن، به طوری که بر حسب روایت خداوند که سوال میفرماد لمن الملک اليوم، کسی نیست پاسخ حق تبارک و تعالی رو بده، و خودش میفرماید لله الواحد القهار. بعد دوباره موجودات اعاده میشن برای فصل و قضا، برای حسابرسی، و برای اینکه عده‌ای راهی بهش بشن و عده‌ای هم راهی دوزخ بشن. اون بعد، این مربوط به قیامت کبراسی، فنای ذاتی هلاک. یه فنای ذاتی هم از فنای ذاتی استهلاک. در عرفان که دم از فنای ذاتی عارف میزنن این مقصوده، نه اون فنای ذاتی هلاک. در فنای ذاتی هلاک دیگه چیزی باقی نمیمونه. گفت که اگر معروف و عارف ذات پاک است، چه سودا بر سر این مشت خاک است. اون که اصلا هیچ موجودی باقی نمیمونه. ببینید استهلاک باب استفعاله، یعنی یه طالبی هست، یه طلب کنندهی هست که طلب فنا میکنه، یه عارفی هست در فنای ذاتی هلاکی، هیچ بر هیچ، اصلا هیچ موجودی اصلا غیر از حق تبارک و تعالی نیست. ولی در فنای ذاتی استهلاک یه طالبی هست، یه عارفی هست، یه فانی هست که این فناء در ذات حق تبارک و تعالی پیدا میکنه، و منتها این عارف که باقی میمونه نه با تعین عبدی، نه با تعین ماسوایی، نه با تعین خلقی، بلکه با تعین حقی، با تعین ربانی، با تعین نورانی، با تعین حقی. یعنی این وجود ظلمانی شخص سالک در فنا ذاتی استعلا تبدیل میشه به یه وجود نورانی، به یه وجود حقانی، که گفت بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت یا مکان آدمیت، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اما بالاخره یه آدمی هست، منتها فانی میشه در حق تبارک و تعالی، در ذات حق. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت یا مکان آدمیت، که تا کجا میتونه بره. اون وقت فرق فناء ذاتی هلاک و استهلاک به این میشه که فناء ذاتی هلاک فناء در ذات احدیت، فناء ذاتی استهلاک فناء در ذات واحدیت. این که دیروز هی تکرار میکردیم که ذات ظاهر در اسما و صفات، چون اونجا منتهای سیر عارفه، یعنی منتهای سیر عارف، سلوک عارف تا همون ذات واحدیته، یعنی ذاتی که ظهور داره در مقام واحدیت در اسما و صفات، تا اونجا که میشه همین فناء ذاتی استهلاک، که یعنی تعین خلقی عارف تبدیل میشه به تعین صفتی، تعین صفتی حق تبارک و تعالی، تعینش میشه اون. حالا وجود مثالهای زدن، توضیحات زدن، اینا دیگه تفصیل مباحثش مربوط به عرفانه. اینجا ما در حد اشاره، حالا برای این که بالاخره مطالبی که در اینجا هست، حالا در حد بضاعت مزجاتمون بتونیم بالاخره واضح بشه، یه جوری باشه که بالاخره حالا اگر مطالب مثلا اشاراتی داره تا حدی که حالا بالاخره این مجال اجازه میده، بالاخره که مجال خیلی گسترده ای هم نیست در اینجا دیگه، در حد این فصل و در حد این کتاب بهش اشاره بکنیم. این هم حالا یه مطلبه که فناء ذاتی که گفته میشه بالاتر از مقام واحدیت نیست. یه مرتبه فنا، فناء افعالیه، یعنی عارف در فعل حق محو میشه و نتیجهش اینه که دیگه اصلا فعلی برای هیچ ممکنی قائل نیست، یعنی نمیبینه، نه ای که نمیداند، صحبت شهوده. فناء صفاتی هم اینه که در صفات حق محو میشه و دیگه هیچ صفتی و کمالی برای غیر حق قائل نیست، نمیبینه. یه وقت هم در ذات حق، یعنی در وجود حق، منتها کدوم ذات؟ ذاتی که ظاهر در مقام واحدیته، یعنی در همون اسما و صفات ظهور داره، یه وقت در او فانی میشه و دیگه هیچ ذاتی و وجودی برای غیر حق تبارک و تعالی نمیبینه. دیگه یه مرتبه میگه که غیرتش غیر در میان نگذاش، لیس لاجرم اینه، نمیدونم جمله اشیا شد، و لیس فدار غیره دیارون، نیست در خانه دلم جز یار، لیس فدار غیره دیار، و از این حرفا. خب این یه مطلب که حالا امروز در نظر گرفته بودیم عرض بکنیم. مطلب بعدی اینه که عرفا سیر وجود رو و سیر هستی رو دوری میدونن. اینجوری نیستش که مثلا به صورت یک خط مستقیم قائل باشن که از یه جا شروع بشه وجود و در یه جا پایان بپذیره و تمام بشه، مثل این اتوبان قم و تهران، از قم شروع میشه به تهران هم ختم میشه. نه، اینجوری نیست. اینا مثل فلکه که چطور دور میزنه، از یه جا شروع میشه دوباره بر میگرده باز همونجا، سیر وجود رو دوری میدونن و و یه جمله معروفی دارن در همین رابطه که میگوین ان نهایات هی الرجوع الی البدایات، یعنی خاتمه های هستی، پایان های هستی، بازگشت به همون آغاز. انا لله و انا الیه راجعون. از یه جایی موجودات آغاز وجود میکنن از حق تبارک و تعالی و دوباره رجوع و بازگشت و همون مبدأ کما بدأکم تعودون و آیات فراوانی که میشه حالا برای این مطلب از قرآن کریم استفاده کرد. حالا چرا سیر وجود رو تشبیه به دایره میکنن و همونطور که دایره از دو قوس یعنی از دو نیم دایره تشکیل میشه، عرفا هم میگن که وجود یه قوس نزولی داره یه قوس صعودی داره، این حالا خودش یه وجوهی گفتن که در جای خودش باید بیان بشه و دیگه اینجا مطلب به درازا میکشه و لازم نیست الان به اون جهت ما اشاره بکنیم. همین اندازه که خلاصه وجود به تعبیر مرحوم حاجی در منظومه از حق تبارک و تعالی شروع میشه، قاهر اعلا میرسه به عقول طولیه، مسل زیشارقه میرسه به مسل نوریه که عقول ارضیه باشن، فنفس و کلن مسل معلقه میرسه نمیدونم به عالم نفوس کلیه که حالا اینا میگفتن نفوس افلاک، بعد میرسه به مسل معلقه که عالم مثال باشه، فتب فصورت و فلحیولا اختتم القوس بها نزولا، بعد که میرسه به عالم اجسام به عالم عناصر، اول تبایع صور نوعیه، بعد نوبت میرسه به صورت جسمیه، آخر سرم به حیولای اولا که یک حاشیه وجود حق تبارک و تعالی است، یک حاشیه هم حیولای اولا که دیگه به تعبیر بعضی از بزرگان که اساتید نقل می‌فرمودن که می‌گفتن دیگه اگر از حیولای اولا یک قدم پایین‌تر گذاشته بشه دیگه عدمستانه، دیگه وارد عدمستان میشیم. خب دوباره باز این حیولای اولا با حرکت جوهری ذاتی خلاصه قوس صعود رو شروع میکنه، دوباره باز همین مراتبی که وجود پایین آمده دوباره همین مراتب رو بالا میره، حالا تا کجا بتونه بره دیگه هر کسی. خیلی از انسان ها نوع انسان ها تا همون عالم مثال عرض میکنم دیگه بیشتر نمیره، بعضی ها خب بالاتر از اون که الان بحث ما در همون آسماد روحانی به عالم عقول و بعدم مرتبه واحدیت اسما و صفات حق تبارک الله تا اونجا پیش میرن که دیگه منتهای سیر کملم نهایت مراتب واحدیته، که نهایت مراتب واحدیت همون مرتبه اسم الله که جامع همه اسماء الهی است، دیگه اونجا سیر منتهی میشه، یعنی دیگه بالاتر دیگه همونجا دیگه سیر تمام میشه. خب این عرض میکنم که ترسیمی است که عرفا برای وجود میکنن که سیر وجود رو اینجوری میدونن و نهایات رو هم رجوع به بدایات میدونن. این هم یه مطلب که تمام شد. حالا مطلب سوم که مطلب مهمی هست، این رو یعنی جا داره که آدم زیادی دقت بکنه و بیشتر بهش توجه بکنه. ببینید یه سیر کمالی که خب یک سیر قهری همه دارن، بالاخره این که عرض کردیم نوع انسان ها تا مرتبه مثال بالا میرن، این حالا چه بخوان و چه نخوان، یعنی این سیر کمالی دیگه این اجباری و قهری خلاصه همه رو میبرن از دنیا به آخرت، حالا با چه وضعی میبرن اون دیگه خدا میدونه، یعنی در اصل انتقال از مرتبه مادیت و دنیا به مرتبه تجرد مثالی و عالم مثال، در این اختیار انسان نقشی نداره. بالاخره هر کس با هر وضعی هر طوری باشه اونو میبرنش. ولیکن این که با چه وضعی ببرنش، بالاخره اونجا ببرنش و حضور در مهمانی الهی و حق تبارک و تعالی پیدا بکنه، یا اینکه نه ببرنش به زندان حق تبارک و تعالی، به جهنم و اسباب آزار و اذیتش فراهم بشه، خب اینا به اختیار خود انسانه. و همچنین این معاد روحانی که الان محل بحث ماست، که کسی بخواد از مرتبه مثال بالاتر بره، یعنی به عالم فرشتگان راه پیدا بکند و بالاتر اسماء و صفات حق، کمالات حق، خلاصه بخواد با عالم نور متصل بشه، میخواد با عالم کمال، با عالم بها، با عالم روشنی، خلاصه یه چنین افکاری رو در سرش میپرورانه. خب این کسی که اینجوری است که الان مرتبطه با بحث ماست که معاد روحانی باشه، اون نکته که عرض کردم باید زیادی توجه داشت اینه که نباید جاده کمال و راه کمال رو بیرون از وجود خودش جستجو کنه. ببینید الان این مطلب قبلی که ما عرض کردیم، مطلب قبلی که گفتیم که وجود در قوس نزول، در سیر نزولی یک مراتبی رو خلاصه پایین میاد تا میرسه به این مرتبه طبیعت و ماده، این مرتبه که الان ما هستیم، دوباره باز یه مراتبی رو بالا میره، ترقی میکنه، حالا تا مرتبه مثال یا بالاتر برسه تا مقام واحدیت، که نهایت مقام واحدیت هم دیگه منتهای سیر کمل هست. خب این ممکنه این تصور رو در انسان ایجاد بکنه که بیرون از وجود انسان یه راهی هست، یه جاده‌ای هست، همین جاده‌ای که آدم آمده. ما خیال میکنیم مثلا در بیرون از وجود ما یه ترتیب و چینش اینجوریست که مثلا قاهرون اعلا مسلون زی شارقه فنفس و کلن مسلون معلقه فتف فصورت و فلحیولا وقتت عمل قوسو به ها نزولا. تصور آدم اینجوریه که بگردیم اون راه رو در بیرون پیدا بکنیم. نه، اینجوری نیست. شاهراه کمال از متن وجود خود انسان میگذره، یعنی نباید برای کمال نگاه بیرونی داشت، باید نگاه درونی داشت. ببینید الان این مراتبی که وجود پایین آمده، عرض کردم اینجوری نیست که در بیرون از وجود ما باشه، اینا در درون وجود خود ما وجود همین مراتب رو طی کرده. چجوری؟ ما الان اگر وجود خودمون رو کاوش بکنیم، تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم و ازش به قول معروف مثلا لایه برداری بکنیم، وجود خودمون رو اگر لایروبی بکنیم، لایه برداری بکنیم، میبینیم یه لایه ظاهری وجود ما داره و اون افعال و حرکات و سکنات ماست. ظاهر وجود ما الان ایناست، یعنی الان اون چی که الان ما از یکدیگر میبینیم همین حرکات و سکنات دیگه، حرف زدنمون، راه رفتنمون، نمیدونم چیزی گرفتنمون، چیزی دادنمون، همین حرکات و سکنات. این لایه رویه وجود ماست، این لایه افعاله. اگر از این لایه به طرف درون و بطون عبور بکنیم، میرسیم به چی؟ این افعال صادر از چیه؟ این افعال اینا صادر از صفات ماست، از ملکات ماست. یعنی مثلا فرض کنید یک کسی که بذل و بخشش داره، این ناشی از صفت سخاوت اوست. یک کسی که مثلا امساک و بخل داره، ناشی از ملکه بخل اوست. و همینطور چه در قسمت صفات مثلا مثبت و چه صفات منفی، چه صفات خوب و چه صفات بد. خب پس میبینیم این افعال، این لایه ظاهر اتکا داره به اون لایه وسطی، یعنی لایه صفات. صفات هم باز متکی هستن، صفات متکی هستن به ذات ما، یعنی اصل وجود ما. اگر مایی وجود نداشتیم، خب صفاتی نداشتیم تا افعالی داشته باشیم. پس افعال منبعث از صفات، صفات متکی و متفرع بر ذات و اصل وجود ما. پس ببینید ما اول وجود بودیم، توجه میکنید، بعد رسید به صفات ما، یعنی همون وجود. اول در ناحیه اصل ذات ما بود، بعد رسید به صفات ما، بعدم دست آخر رسید به افعال ما. حالا افعالم سه رقم افعال داریم. ما یک افعال عقلی داریم، یه افعال خیالی داریم، یه افعال مادی داریم. اونی که عرض کردم الان ما از یک دیگر یه افعال و حرکات و سکناتی میبینیم، اونا افعال مادی ماست، اونا افعال حسی ماست. بلا یه افعال خیالی هم داریم. الان هر کدوم از ما تو این اتاق، حالا مثلا حالا الان که داریم مباحثه میکنیم، یه وقت نشستیم، هر کس در یه فکر و خیالی، یه وقت هم داریم واقعا در یک مسئله مشکل علمی واقعا داریم تعقل میکنیم، تفکر میکنیم. اینا افعال ماست، توجه میکنید. خب ببینید اینی که الان ما در مطلب قبلی گفتیم وجود، از کجا شروع میشه؟ یعنی مراتب رو اگر بخوایم در قوس نزول حساب بکنیم، اول ذات احدیته، که ذات احدیت جز وجود هیچ نیست، وجوده فقط. بعد میرسه به مقام واحدیت، یعنی بعد از وجود که همون ذات باشه، چون ذات حق چیزی غیر از وجود نیست، فقط وجوده. بعد از اون وجود میرسه نوبت به صفات، بعد از اون صفات نوبت میرسه به افعال. افعالم از عقول شروع میشه، بعد عالم مثال، بعدم عالم طبیعت. اینا اینجوری نیست که در بیرون وجود ما باشه، نه، اصلا در متن وجود ما، در درون وجود ما اینجوری وجود سیر کرده تا الان شدیم ما اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم. اینه که میگن اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، معناش همینه. یعنی هر کدوم از ما یه راهی به ذات داریم، یعنی از درون وجود خودمون، از باطن وجود خودمون، نه اینکه بیرون باشه. که حالا بعد میخوام عرض بکنم که حالا این ادامه داره، نتیجهش این میشه حالا که ما اگر بخوایم جاده کمال رو طی بکنیم، باید همین مسیر رو دوباره برگردیم، یعنی همین مسیر. حالا میگم چجوری برمیگرده. خب ببینید اینم که الان ذات احدیت، وجود از ذات شروع میشه که اصل وجود باشه، بعد میرسه به صفات. خب صفات هم 4 تا صفت کلی و عمده هست که همه صفات دیگر از فروعات و شعب همون 4 تا صفت کلی هستن. اولیش صفت علمه، بعدش صفت قدرته، بعدش حیاته، بعدش اراده است. این 4 تا صفت عمده است. یعنی تمام صفات دیگر رو که شما حساب بکنید، صفات خداوند رو دارم عرض میکنم، اینا زیر مجموعه همین 4 تا صفت کلیه، یا زیر مجموعه علمن، یا زیر مجموعه قدرتن، یا زیر مجموعه حیاتن. که البته حیاتم چیزی غیر از همون جمع علم و قدرت نیست. مرحوم حاجی در منظومه فرمود والحیو در راکن و فعالن بدا، حیات جمع بین علم و قدرت، لذا در اینجا الان جداگانه حساب نمیشه. یعنی اگه حیات رو هم حساب نکنیم میشه 3 تا صفت: علم، قدرت، اراده. بعد نوبت اینا صفاتن، ترتیبی که در صفات هست، و بعدم نوبت میرسه به فعل، یعنی بعد از این نوبت میرسه به فعل. این سیر نزولی وجوده، منتها نه که در بیرون حسابش بکنیم، توی وجود خودمون. خب حالا کسی که میخواد قدم در سیر و سلوک عرفانی بگذاره و میخواد به کمال خودش رو برسونه، میخواد مسیر کمال رو بپیماید، این باید چه کار بکنه؟ این باید یه کاوشی رو شروع بکنه در وجود خودش، یعنی باید این لایه‌هایی که وجود آمده از مبدأ تا این لایه ظاهر، دوباره باید اینا رو برگرده، یعنی وجود خودش رو هی لایه روبی کنه، هی لایه برداری کنه، هی لایه برداری کنه تا برسه به اون اصل. چجوری لایه برداری بکنه؟ با چی؟ با نور معرفت و ایمان و سلام. نور معرفت، ببینید این مراتبی که برای وجود میگن، این مراتب وجود با توجه به وحدت شخصیه‌ای که عرفا برای حقیقت وجود قائلن، این مراتب وجود مراتب معرفته، و الا حقیقت وجود که یکی بیشتر نیست. این مراتب در حقیقت مراتب معرفت شخصه که هی معرفت میره بالا. یه مرتبه مثلا معرفت یک معرفت ابتدایی سطحی خیلی نازل و قشریست، مثل معرفتی که مادیین دارن که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط همین ظاهر اجسام رو میبینن، میگن وجود همینه دیگه، دیگه ورای این اصلا هیچی نیست، این یک کلاسیه، این دیگه پایین ترین کلاس، یعنی دیگه این یک کلاسیه که در رده مثلا حیوانات و پایین تر از اونا. منتها یه خورده آدم فکر بکنه همین وجود خودش رو، ها ای که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که به خودش معرفت پیدا بکنه، به پروردگار معرفت میکنه، به خاطر همینه اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه. ما اصلا نباید در بیرون دنبال چیزی باشیم، همش از خود به طلب، هران چه خواهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، از خود به طلب هران چه خواهی که توی. در درون خودمون باید کمال رو در درون خودمون جستجو کنیم، بیرون دنبال چیزی نگردید. اول باید کاری بکنیم که این لایه فعل رو، حالا چه فعل حسی باشه، چه فعل خیالی باشه، چه فعل عقلی باشه، این رو بزنیم کنار، یعنی معرفتمون رو ببریم بالا، یعنی از این مرتبه افعال حسی ببریم بالاتر افعال خیالی، به اونا معرفت پیدا بکنیم که یه مرتبه از وجود ما اونه، یه طبقه از وجود ما اونه، یه بعد از وجود ما اونه. بعد بریم بالاتر افعال عقلی رو درش متمرکز بشیم، بعد از اونا عبور بکنیم، بریم وارد بشیم در محدوده صفات. صفاتم از پایین که حساب بکنی، اول اراده است، بعد قدرت، بعد علم. چون که اگر علم نبود، خب قدرتی نبود، به خاطر اینکه قدرت، حالا قدرتی که در انسان و حیوانه، نه قدرتی که در حق تبارک و تعالی است، صحت الفعل و ترک، امکان الفعل و ترک، خب این متفرع و مستلزم اینه که علم به اون فعل اول باشه، تا اینکه اون فعل ممکن باشه انجام داده بشه یا نشه. پس بنابراین تا علم نباشه قدرت نیست، تا قدرت نباشه چی رو میخوای اراده کنی؟ شما الان تا قدرت نداشته باشی یه وزنه رو بلند بکنی، چجوری میخوای اراده کنی که بلند کنی؟ این صفات هم به ترتیب، اول اون اراده رو جمعش بکنیم، حالا ایشون تعبیر دارن منتفی بشه، اول فعل، بعد اراده، بعد بره لایه بعدی که قدرته، بعد بره لایه بعدی که علمه، بعد از او بریم بالاتر. اصل وجود، اون فنای ذاتی استهلاک اینه. اصل وجودم که داره میگیم نه وجود فقط خودمون، توجه میکنید؟ یعنی بعد که رسیدیم به وجود دیگه اونجا عرض میکنم اینجوری نیست که اون وجود مثلا محدود باشه فقط به وجود خود ما، که حالا باز توضیح بیشتری در ادامه داده خواهد شد. این خلاصه راه پیمودن کماله با نور معرفت. تا حالا باز مطالب دیگری هست که در ادامه گفته خواهد شد، داره بس وقت تموم میشه، چند تا سطرم چون دیروزم نخوندیم ترجمه بکنم. الفصل الثانی و الثلاثون، فصل 32، فی الاشارت الى درجات سلوک الالله، اشاره به درجات مراتب سلوک الالله و الوصول الى الجنت الحقیقیه، وصول به جنت حقیقی که مرحوم حاجی فرمودن یعنی جنت ذات و جنت صفات. و ما به ازائها، و اون چه در مقابل این درجات سلوکه که رو به بالاست و ارتقاست، که عبارت باشه از مندرکات البعد عن الله و سقوط فی النار الحقیقیه، که مراتب رو به پایین رو درکات میگن، درکات بعد از حق و سقوط در آتش حقیقی جهنم حقیقی، که عرض کردم حرمان از جنت ذات و صفات و افعال باشه، محرومیت از این کمالاتی باشه که در قسمت اول بهش اشاره میشه. قال بعض المحققین، دیروز عرض کردیم که احتمالا غزالی باشه، ایشون اینجوری فرموده، نه حالا اون که استاد احتمال دادن و ما اینجا یادداشت کردیم لعله الغزالی. قال بعض المحققین، ابن عربی عبارت خاصی داره، یعنی در میان حکما ابن سینا و در میان عرفا هم محی الدین، اینا عبارتهای مخصوصی دارن، این عبارت اینجور صاف و اینا به محی الدین نمیخوره. الخلق اتصف اولا بالوجود الخاص، خلق که ما خودمون یکی ازش باشیم، اینا در درجه اول اتصاف به وجود پیدا میکنن که همون ذاتشون باشه، ثم بالعلم الخاص، سپس به علم اتصاف پیدا میکنن، ثم بالقدره که مؤخر مقدم مؤخره در عبارت، ثم بالقدره، سپس به قدرت متصف میشن، ثم بالاراده، این الجزئیتین هم صفت برای قدرت هم برای اراده، بعدم به اراده، ثم بالفعل، در مفاتیح الغیب و اسرار الآیات که آدرس صفحاتش رو دیروز عرض کردم با همین ترتیبی است که اصلاح کردیم، یعنی اصلاح شد که گفتم مقدم مؤخر، البته تصحیح صورت نگرفته، فقط تقدیم تأخیر مشخص شده که در عبارت هست. ثم بالفعل، سپس نوبت میرسه به فعلمونم، فعلم خودش سه مرتبه داره، فعل عقلی، فعل خیالی، فعل حسی. بله، نه چطور؟ اون ببینید، نه ترتیب، چون که تا قدرت نباشه اراده معنا نداره. خب میدونم اول باید قدرت باشه بعد اراده، عبارت برعکس، اول اراده است بعد قدرت، باید اول قدرت باشه بعد اراده. چی؟ ببینید اینجوری آقا، ثم بالعلم الخاص، خب ثم بالقدره، ثم بالاراده، الجزئیتین، ثم بالفعل، عبارت اینجوری باید باشه. خب و حیث یکون المعاد عودا الی الفطره الاصلیه، و رجوع الی البدایه فی النهایه، و چون معاد برگشت به اصل خلقت و رجوع به آغاز در پایان، چون سیر وجود دوریه، فلا بد ان تنتفی من السالک هذه الصفات علی التدریج و ترتیب المعاکسه للترتیب الاول الحدوثی. پس باید منتفی بشه از سالک این صفات، البته خب به تدریج، نمیشه یه مرتبه، نمیشه این، بالاخره تدریج لازمه، و با ترتیبی که عکس برعکس ترتیب اول حدوثی است که پیدا شدن اینا، که گفتیم الخلق اتصف اولا بالوجود ثم فلان. توضیحش اینه: فإن السالک الى الله بقدم الایمان و نور الارفان. کسی که سلوک الی الله میخواد بکنه با قدم ایمان و نور معرفت، خرجش اینه، هزینش اینه. این لابد ان ینتفی منه اولا الفعل، اول باید این لایه وجودی فعل خودش رو خلاصه کنار بزنه. و صلی الله